بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدا را شاکریم که خداوند دوباره این توفیق را داد که در محضر قرآن باشیم، با هم سر سفره قرآن بنشینیم و از درس‌های قرآن انشاءالله استفاده کنیم و سبک زندگیمون رو بر اساس سبک زندگی قرآنی تنظیم کنیم. خب خدمت آقای حسینی و آقای رضایی هستیم. خدمت آقای رضایی هستیم. باب گفتگو رو باز کنیم، انشاءالله بحث رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای ملکی و دوست عزیز جناب آقای حسینی و همه بینندگان محترمی که این برنامه رو نگاه میکنن و پیگیری میکنن. انشالله بتونیم جلسه هم در خدمت دوستان باشیم. انشالله.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دوباره دارم خدمت حضرت استاد و حاجی رضایی و شما بینندگان محترم. انشاءالله مثل برنامه های قبل در محضر حضرت استاد برنامه خوبی رو داشته باشیم.
خلاصه برنامه چهارم اسفند ماه 1399، حمایت الهی که محور اصلی سوره مبارکه زهاست، گستره آن گذشته، حال و آینده را در بر می‌گیرد و در حدی است که رضایت بنده را به دنبال دارد. به اعتبار آیه ولسوف یعطی ربک فترضا، ابعاد حمایتی مطرح شده در این سوره را می‌توان به سه دسته تقسیم بندی کرد. یکی بعد عاطفی آن، الم یجد که یتیمن فآوا، دوم بعد تربیتی، و وجد که ظالن فهدار، و سوم از بعد مالی، و وجد که آئلن فاغنا. این حمایت ها درس بزرگی به ما انسان ها در سبک زندگی می دهد که افراد محتاج را تحت حمایت عاطفی و تربیتی و مالی قرار بدهیم، چرا که انسان نسبت به نعمتهایی که خداوند به او عنایت کرده مسئولیت دارد. اگر بخواهیم حمایتهای الهی نسبت به ما استمرار داشته باشد، باید حقوق یتیمان را رعایت کنیم. فعمل یتیم فلا تقهر، و همچنین رفتار کریمانه با نیازمندان را داشته باشیم. و اما سائل فلا تنهر، و همواره نعمتهای الهی را یاد کنیم و شکر آن را به جای آوریم. و اما به نعمت ربک فحدث.
رسیدیم به سوره مبارکه لیل. خب این سوره هم پیام‌های بسیار قابل توجهی داره، سبک زندگی بسیار زیبایی را به تصویر می‌کشه، آسیب‌هایی را به روشنی بیان می‌کنه و برون رفت از اون آسیب‌ها و اون درد‌ها رو به عنوان نسخه شفابخش در اختیار بشر قرار میده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی. سه قسم، قسم به شب وقتی که تاریکی همه جا را می پوشاند، قسم به روز وقتی که روشنایی همه اون بخشی از کره زمین که خورشید برش میتابه روشن میکنه، و قسم به خدایی که خالق مذکر و مؤنث، اهم از این که انسان باشه یا غیر انسان. و ما خلق از ذکر و انثی. خب این سه قسم معلومه که یک جواب قسم بسیار مهمی در پیشه. خدای سبحان داره قسم میخوره، قسم به شب، قسم به روز، قسم به خودش، به خودش قسم میخوره. چه خبره، چه مسئله‌ای رو خدای سبحان است بیان بکنه که این همه قسم میخوره. فرمود ان سعیکم لشتا، ای انسان ها منی که خالق شما هستم به خودم قسم که سعی و تلاش شما متفاوته. این متفاوت بودن سعی و تلاش ما رو به تفصیل بیان میکنه. فرمود فاما من اعطا و اتقا، اما اونهایی که اهل انفاقن و اهل تقواین. معلوم میشود که رابطه مستقیم وجود داره بین تقوا و انفاق، بین تقوا و ایمان به آخرت. کسی که اهل انفاق است و اهل تقواست و صدق بالحسنا و تصدیق میکنه، ایمان داره که انفاق نتیجهش نیکوییست، به نتایج اعمال خیر ایمان داره، یعنی به قیامت ایمان داره، قیامت را تصدیق میکنه، میدونه که انفاقی که امروز انجام میده نتیجهش رو فردا خواهد دید. خب این یک سعیه، این سعی، این گونه سعی و تلاش ها نتیجهش این است که فحسن و یسره للیسرا، ما برای او زندگی آسان و زندگی شیرینی را آماده میکنیم. و اما من بخل و استغنا، اما کسی که بخل میبرزه، عطا نمیکنه، انفاق نمیکنه، دستش رو بسته، خیرش به کسی نمیرسه، و استغنا و خودش را از تقوای الهی بی نیاز میدونه، اصلا خدایی را قبول نداره که بخواد در مقابل او تقوا داشته باشه، و کذب بالحسنا، و حسنا و نیکی و نتیجه کارهای خوبی که انجام میده که نتیجهش خوبی باشه، حسنا باشه، هیدی هم به اینها اعتقاد نداره، فقط به جیبش، فقط به پولش، فقط به ثروتش اعتقاد داره. خب فرسن و یسره للعسرا، در آینده نزدیک زندگی پر از سختی و آشوب برای او آماده میکنیم. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، این اصلا توجه به این نداره، فکر میکنه که مال و ثروت او رو نجات میده، در حالی که مال و ثروت او در اون روزی که ما برای او زندگی سختی رو آماده میکنیم، اون روزی که اون سقوط کرد، دیگه مال و ثروت به درد او نمیخورد. ان علینا للهدى و ان لنا للآخرت و الاولى، هدایت در دست منه به خاطر اینکه من مالک دنیا و آخرت هستم، بنابراین ولا یمکن الفرار من حکومتی، کسی از حکومت من نمیتونه فرار بکنه. تا به اینجا که از عزیزان استفاده میکنیم، من خواستم یک نگاه اجمالی به این سوره داشته باشیم که خدای سبحان داره دو سبک زندگی رو به تصویر میکشه، یه سبک زندگی انسانهای معتقد، انسانهای با تقوا، انسانهای که ایمان به خدا و قیامت داره، این گونه انسانها سعی میکنن، تلاش میکنن، سعی و تلاششون خدمت به مردمه، سعی و تلاششون انفاقه، دستگیریه، اعطاه. اما دست دیگری هم هستن، تلاش میکنن، اما تلاششون برای این است که مال جمع کنن، خیرشون به کسی نمیرسه، انفاق به کسی نمی کنن، دستگیری از کسی نمی کنن. چرا؟ چون اعتقادی به خدا و معاد ندارن، چون اعتقاد به این ندارن که اگر از این دست بگیری، از اون دست، از این دست بدی، از اون دست پس میگیری، اعتقاد به اینها ندارن، اونها اعتقادشون به همون لذائذ ظاهری است، لذا سبک زندگیشون رو بر اساس بخل و حسادت و ظلم و طغیان تنظیم میکنن. این دو سبک زندگی رو خدای سبحان به تصویر کشید و نتیجه هر دو را هم در قیامت روشن کرد که اهل سعادت اونایی هستن که اهل ایمان و انفاقن، اهل تقوا و انفاقن، اونایی که اهل تقوا و انفاق نیستن، اینها زندگی بسیار سختی در پیش روی خواهند داشت. خب حالا از عزیزان استفاده میکنیم در همین بخش تا آیه هر سبت که 13 رو انشاءالله دوستان اگر نکاتی دارن بفرمایید. آقای حسینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جایی مسئله‌ای که در آیه 1-4 هست، این قسم ها، 3 قسم و جواب قسمی که هست، حالا من فکر میکردم که درسته در بین قسم و جواب قسم اصل با جواب قسمه، که اینم فهمید که سعی شما متفاوت هست، اما اینی که چرا قسم هایی که خداوند متعال در این سوره داره برای شب، برای روز، برای کسی که خلق کرده، که برای خودش که خلق کرده ذکر و انثی رو، حالا یه چیزی به نظرم رسیده عرض کنم خدمتتون، این که خداوند متعال یک سبکی در گفتار و هدایتی که داره از این سوره میشه استفاده کرد، اینی که مخاطب رو با این که میخواد مسئله ای رو بفرماید، مخاطب رو قانع میکنه. وقتی که میفرماید سعی شما متفاوته، شاید بعضی بگن نه دیگه، سعی کردن همون سعی کردن دیگه، چه تفاوتی بین سعی کردن هست؟ اما خداوند متعال میخواد این مقدار تفاوت رو برای مخاطبین بفهمونه که چقدر تفاوت دارند. قسم به شب و روز، یعنی تفاوت سعیها اندازه بین شب و روزه یا اندازه بین مذکر و جنس مذکر و جنس مؤنث میتونه باشه. اینو میتونیم ارسونیم
همینطوره. یکی از نکاتی که مفصلی ذکر کردن این تفاوت هاست، تفاوت شب و روز. چطور بین شب و روز تفاوت وجود داره؟ این تاریکیست، این روشناییست. چطور بین ذکر و انثا از حیث جنسیت تفاوت وجود داره؟ البته یک نکته هم اجازه کردن که در مسئله سعی کم لشتا فرق بین مذکر و مؤنث هم نیست. یعنی هم مذکر هم مؤنث سعیشون شتا و مختلف و متفاوته، اما در این حال که در جنسیتشون تفاوت وجود داره. یعنی تفاوت ها رو اول به تصویر کشیده، ببین این تفاوت ها رو، حال که دیدی شما هم سعیتون به تلاشتون متفاوته. یعنی ارتباط تنگاتنگ بین قسم و جواب قسم.
این رو هم میتونیم عرض کنیم که این تفاوته، چون مسئله شب و روز مسئله حالتند و تلقی دیگه. اینجور نیست که مثلا شب وقتی که مثلا این طرف کره زمین شب هست اون طرف روزه، یه تلقی و یه حالتی هست. اما مسئله فرقی که بین ذکر و انثا هست یه مسئله جنسه. یعنی میفرمایه که اعمال شما هم سعی شما هم، هم از لحاظ حالت میتونه متفاوت باشه و هم از لحاظ جنسیت هم میتونه متفاوت باشه. اینجور نیست که شما نگاه میکنید میگه سعی کردن عمله، اما این عمل هم از لحاظ حالت هم از لحاظ جنس اصلا متفاوت هست در اینها. به خاطر چی باشه؟
حالا اینجا اونی که بسیار مهمه اینه که بدانیم، ما رو متوجه بکنه که ما همه میدونیم که سعی ما تلاش ما متفاوته، اما توجه بهش نداریم که این تفاوت به خاطر چیه. این هر دو دارن سعی میکنن، همون کسی که بخیله داره سعی میکنه، همون کسی که با تقواست داره.
شاید اون یکی سعیش هم بیشتر باشه.
حالا بیشتر و کمتر به اندازه هر کس، بیشتر به همون اندازه که در جهت منفی باشه عذاب بیشتر، در جهت مثبت باشه ثواب بیشتر. مهم اینه که تفاوت رو طرف توجه بکنه که ببینید چه دو نوع سبک زندگی وجود داره. خیلی به نظرم نکته، حالا توی بحثا با هم بیشتر گفتگو میکنیم، این که آدم ها راحت تسلیم سبک زندگی ها میشن چون خیلی به تفاوت ها توجه نمیکنن. میگم خب بناس آدم زندگی کنه دیگه، حالا به این شکل باشه به اون شکل باشه، زندگی زندگیه. مهم اینه که انسان از زندگیش لذت ببره. خدا میفهمه نه، اینجوری نیست. هر حرکتی نتیجه ای در پی دارد. شما فقط به خود حرکت فکر نکن، به نتیجهش هم فکر بکن. اول مسئله تفاوت رو به تصویر میکشه که ببین چطور شب با روز مختلفه، چطور در زن و مرد اساس جنسیت، مذکر و مؤنث از جنسیت متفاوته. این تفاوت رو توجه کن. توی اعمال هم شما متفاوت دارید عمل میکنید. ماها خیلی به تفاوت اعمالمون توجه نداریم. میگه نه توجه کن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اون ذره خیر عمله، اون کسی هم که شر انجام میدونه عمل اینه تفاوت داره. به این که این خیر رو انجام بده یرهو و شر، اینه به این توجه نمی کنه که بابا اینا زاویه داره ایجاد میکنه. یه عمل شما داره زاویه ایجاد میکنه که شما رو به سمت کجا ببره. خیلی متشکرم.
از کنم که آجاقا من یکی دوتون اکسید هم در مورد شأن نزول میخواستم عرض بکنم، هم در مورد این نگاهی دوباره به قرآن که آسیبی که این سوره میفرمان چیه. بفرمایید ببینیم که این نکته که عرض میکنم درست هست یا نه از دیدگاه شما. در مورد شأن نزول اونطوری که من بررسی کردم، ماجرا برمیگرده به یک فردی که یک نخل خرمایی در منزلش بود، فقط یکی از این شاخه ها در خونه همسایه بود که اونم اتفاقا از فقرا بود. و در اون روایت یا اون متن اومده بود که برای من خیلی جالب بود، اینکه گاهی چند تا دونه خرما میافتاد تو خونه این فقیر و این بچه های این فقیر اونو بر می داشتن. داره که این فرد اینقدر بخیل بود که میرفت و اون خورما رو از دست بچه ها میگیره، یا حتی در دهانشون بود از دهانشون بیرون میابرد. حضرت فرمود که این نخل خورما رو شما واگذار کن، من یه نخل خورمایی در بهش به تو میدم. و ایشون قبول نکرد، گفت که نه من این کار رو نمی کنم. که بعد حالا ماجراش ادامه دارد و این سوره نازل شد. این یه نکته بود. نکته دوم که در مورد آسیبی که این سوره داره به ما مطرح میکنه، من دو سه تا نکته به ذهنم میرسه متناسب با اون روش و مدلی که در سوره ها پیش میریم. نکته اول اینه که بحث بخل و سخاوت، بحث عطا کردن و قبض ندادنه. دو، این هم برای من جالبه که شما توجه ویژه بهشون کردی که ممکنه که یک چیزی در ظاهر مشترک باشه تحت عنوان سعی، تلاش، یعنی هم آدم های خوب تلاش میکنه هم آدم های بد. به قول شما هر کسی یه سبک زندگی داره، تو خلا نمیتونه زندگی کنه. مهم این که این سبک زندگیش جهتش چی باشه یا این تلاشش برای چی باشه. برای خود من جالب بود که خیلی پررنگ در این سوره مطرح میشه که سعیتون مشترکه ولی متفاوت از حیث جهته. اینم نکته دوم بود که یکی از آسیب‌هایی که ما باهاش مواجه میشیم اینه که تلاشمون و سعیمون رو متوجه نیستیم که جهتش چیه، یا به قول شما خروجش به کجا منجر میشه. من مرتبا هم گلایه میکنم که ما تلاش کردیم، سعی کردیم، پس چرا به نتیجه نرسید. اینم یه نکته در مورد اون فضای آسیب‌شناسی و نگاه دوباره به قرآن. و راهکارش هم که به نظر میاد تو این چند آیه اشاره کرده چند تا چیزه. یکی همون باور به قیامت، همون باور به ثواب، همون باور به نتیجه. این خیلی برای من جالبه که اکثر سوره آخرش خدا متعال ما رو، ذهن ما رو منصرف میکنه به سمت معاد، میگه آخرش باید اونو باور کنی، شما نمیتونید بدون باورمون کار خیر بکنید. این چند نکته بود که تا اینجا به ذهن بنده
بود. از این که به شأن روزه اشاره کردید همونطور هست، کاری حال مستاق یک انسان بخیلی که وقتی که در اون روایت به تصویر میکشه اون صاحب اون نخل را که چگونه با قساوت و با بیرحمی تمام بچه ها را از خوردن چند دانه خرما محروم میکنه، یه قله بسیار مخوف. این انسان واقعا میترسه. این انسان چه انسانیه؟ اینم یه قله است، یه قله بدی ها یا دره بدی ها. اونو به تصویر میکشه، بعد از اون طرف پیامبر عظیم الشان رو به تصویر میکشه که او حاضر نخل رو بخره، پولش بده، عوضش بگه حتی در حاضرم در بهشت هم به جای اون یک نخل ضمانت کنم که به شما بدم. حالا نخلی که در بهشت هست به چه من اون زیر بار نمیره، به خاطر اینکه اعتقاد به این حرفا نداره. این اشاره شما ممنونم. اما تکمیله نکته که اشاره کردید اینه که همه دستورات قرآن برمیگرده به توحید، یعنی همش دنبال این است که بیان بکنه که شما اگر اهل تقوا باشی، یعنی خدا را قبول داشته باشی، یک، خدا را حاضر ناظر بر اعمال خودت بدونی، دو، در نتیجه در مقابل دستورات الهی خاضع باشی، سه، و از مخالفت با خدا بترسی که میشه تقوا، چهار. اون تقوا هست که به اون عمل جهت میده، یعنی اما من اعطا و تقا، یعنی اون کسی که اهل تقواست به انفاق میکنه. کسی که اهل تقوا نباشه، اهل تقوی اینه کسی که خدا را قبول داره، معاد را قبول داره. کسی نمیتونه خدا را قبول داشته باشه، معاد را قبول نداشته باشه. این یک نکته. نکته دومی که اون کسانی که اهل تقوی هستن خودشون رو محدود به این دنیا نمیبینن و معتقدن که خدای سبحان اونها رو برای جای دیگری خلق کرده، لذا اینها و صدق بالحسنا، یعنی اونها میدونن که حسنای واقعی اینجا نیست، که حسنای واقعی جای دیگه است. لذا اینجا حاضرن به راحتی انفاق کنن، اموالشون رو بدن، چون انسان‌ها مال رو دوست دارن. انه لحب الخیر لشدید. آدمی که تربیت وحیانی نشده باشد به صورت غریزی مال دنیا رو دوست داره، اونم دوستش عاشقشه، عاشق مال دنیاست. حالا چه کسی دست از این عشق برمی‌داره؟ کسی که عاشق عقبا باشه، کسی که ایمان به اون برداشته باشه. به عبارت دیگه در دستور عمل الهی انسان خودش رو موجودی میداند که برای ابدیت خلق شده، برای اونور خلق شده، برای اینور خلق نشده. به اینجا خیلی عمد به زمان کوتاهیه، باید تا دارد انفاق کند، تا فرصت دارد کار کند. اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، تا اینکه وقت فنیسره للیسرا، تا ما به اون یسرا برسیم. لذا فرمایش کاملا درسته و برای برون رفت از اون آسیب بحث ایمانه. یعنی ما اینجا بخوایم باز تاکید کنیم که هیچ چیز، این که در روایت هم داره که به واسطه اعتقادی فقه اکبره، فقه یعنی فهم، نه فقه به معنی اصطلاح، یعنی ما باید دنبال فقه اکبر بگردیم. یعنی مثل جناب لقمان اولین چیزی که به فرزندمون به بچه هامون یاد میدیم توحید باشه و نفی شرک باشه، که اگر اینها رو اهل توحید کردیم سعیشون جهتش جهت الهی میشه و الی ربک فارغب میشه، سعیش نتیجهش فسن و یسر هلل یسرا میشه، به بهشت برین میرسه. بله
کجا یه نکته ای که حالا در آیه 5 الی 7 خدمتتون عرض کنم، این که میفرمان فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر هلل یسرا، اینجا حالا اینجوری به نظر میرسه که خداوند متعال میفرماید که سعی کردن و تلاش کردن خوبه، اما خود تلاش کردن به نتیجه رسیدن نیست، نتیجه دست ماست. یعنی اگر هر کسی هم حتی دنیا رو میخواد، مسئله دنیا رو میخواد، اگر خداوند متعال این رو تیسیر راه رو آسون نکنه به دنیا هم نمیرسه. یعنی خداوند متعاله که ما رو بخواد به نتیجه برسونه. یعنی تو همه جهات این نویسر الیسرا، سوال اینجاست که این اشاره به سنت الهی داره یا نه یه عکس العملی از طرف خداوند متعاله؟
عکس العملی است که تبدیل به سنت شده. سنت این قاعده ای که تبدیل بردار به تغییر بردار نیست. سنت خدا بر این قرار گرفته که از تو حرکت، از خدا برکت، از تو یک قدم، از خدا ده قدم. این معنیش اینه که رسیدن انسان به اون بهشت برین با این تلاش های ما، اون بهشت اجرش نیست. اجر اون یعنی بهشت برای کارهای بسیار بسیار بزرگه. خداوند فهمید که تو با اعتقاد باش، چند تا خرما هم اعطا بکن، انفاق بکن، اون هر چی که داری من اون وقت هزار برابرش رو بهت میدم. این اشاره به این است که رسیدن تو به اون هدف که بهشت برین است با این عملت نمیتونی به اونجا برسی. این عمل تو باعث میشه من تو رو دستگیری کنم تا اونجا ببرم. تو یه بله بگو بقیش با من. این اشارهش به اینه، ما نمیتونیم با این اعمالمون بهشت بخریم. بهشت بهای این اعمال ما نیست. این اعمال ما بهانه است به این که بهشت را خدای سبحان برای ما آماده کنه. یعنی خداوند چیز سختی از ما نمیخواد، میگونه که بهت دادم، بخشی از این رو در راه من انفاق کن تا اون وقت شما رو به یه جای بالاتر ببرم. میگه اینو من بهت ندادم، میخوای بیشتر بهت بدم، خب یه مقدار از اینو بده تا هزار برابر بیشتر بهت بدم. و این نمیشن مگر کسی که اعتقاد به این مطلب داشته باشه و صدق بل حسنا و تصدیق کنه حسنا رو، ایمان به آخرت داشته باشه. بله.
آیا اینجا حالا این مسئله که مطرحه که بین عطای مالی و بین تقوا که هست این چه رابطه‌ای میتونه داشته باشه؟ چون طبق قرینه تقابلی که مطرح میشه فاما من اعطا و اتقا در مقابل و اما من بخل و استغناست. و این مشخصه که کسی که بخل میورزه ریشش تو استغناست. و اینجا هم طبق این قرینه میفهمیم که کسی که اعطا میخواد بکنه ریشش تو تقواست. چه رابطه بین تقوا و و پرهیزکاری و اعطاء مالی وجود داره.
عرض کردم دیگه، متقی یعنی کسی که اعتقاد به خدا و اعتقاد به قیامت داره، اعتقاد به این داره که هر عملی که انجام بدهی این عمل نتیجه داره. این انسان راحت انفاق میکنه، چون میدونه که چیزی که میده از دست نمیده، بلکه اون رو ذخیره میکنه. اون روایت معروف که حضرت فرمود علی جان گوسفندی بگیر و این رو قربانی کن، گوشیشو بین فقرا تقسیم کن. خب یکی از همسران پیامبر هم شاهد و ناظر این قصه است، اتفاقا ایشون هم نقل میکنه. خب حضرت این رو تقسیم کرد، یه مقدار کمی ازش باقی موند که خودشون استفاده کنن. خب اون خانومش برگشت گفت که یا رسول الله همه رو دادی رفت، هیچی برای ما نموند، همین یه مثلا مقدار کم باقی موند. حضرت ما اتفاقا همه دادی موند، اگه بخواد بره این یه تیکه میره. نشدی؟ او اعتقاد داره که من که از دست نمیدم، من دارم هرچی میدم هزاران برابرشو ذخیره میکنم. این نتیجهش در تقواست. این که تو بحث روانشناسی هم مطرحه، بحث تغییر بینش، شما نگاه طرف تغییر بدی، رفتارش بر طبق نگاهش تغییر پیدا میکنه. قل کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی آدم ها بر اساس شاکله. لذا میگن اولین چیزی که میخوای به بچه یاد بدی نگاهش عوض کن، جهان بینیش عوض کن،
نگرش
عوض کن. وقتی نگرش عوض شد، نگرش شد توحیدی، این به راحتی انفاق میکنه. به راحتی نه تنها مال بلکه جانش رو با عشق میرود به جانش رو در طبق اخلاص میره، چون میدونه که اگر بده جانش میمونه، اگر نده جانش از بین میره.
عرض کنم که یه نکته عرض کنم، بعد یکی دو تا سوال که یا یه شبهه‌ای که بعضی از مراجعین میپرسن و خدمتتون عرض بکنم. ببینید طبق تحلیل و تفسیری که فرمودید، تلاشی الان اینجا مد نظر است که پایه و اساسی داشته باشه، جهتی داشته باشه، بر بستر تقوا شکل بگیره، نه هر تلاشی. سوالی که مطرح میکنن، شاید اینجا هم یکی دو بار مطرح شد، که خب خیلی از افراد خدمات زیادی به جامعه میکنن، اختراعاتی دارن، خدماتی دارن، پولهای زیادی خرج میکنن برای مردم، اینها برای خودشون کافرن، از باب نودوستی انسانیت خرج میکنن، اینا یعنی هیچ اثری براشون نداره.
بله، ببینید اینا دو دستن، یه دستشون مستضعفن و بر اساس فطرت عمل میکنن. خب قطعا خدا سبحان اینها رو نجات میده، اونایی که مستضعفن، یعنی حقیقت به گوششون نرسیده ولی بر طبق فطرت عمل میکنن، بر طبق انسانیت عمل میکنن، اینها رو خدا سبحان میپذیره. اما کسانی که نمستضعف نیستن، یعنی میتوانستن حق را بفهمن ولی نرفتن دنبالش، کوتاهی کردن، مقصرن. در روایات متعددی ما داریم که اونهایی که کار خیر، یعنی به مردم خدمت میکنن، باعث تخفیف عذاب میشه،
اثر داره. پس
بله بله اثر داره، عذابشون رو کم میکنه. اما اینکه اینها رو اهل نجات بکنه، نه، اهل نجات نمیکنه.
سوال دوم اینه که نسبت به آیه 7 و 10 لیسرا و للاسرا، خب اصل مطلب در آخرته، اما اگر ما اینو بپذیریم که کسانی که در همین دنیا بخششی دارن از روی تقوا، یکی از آثار وضعش اینه که خداوند در همین دنیا هم کارشون آسون میکنه و فضا آسانتر میشه براشون. یا کسایی که اهل بخلن، یک گرفتگی و قبض و سختی حاصل کارشون در همین دنیاست. اگر اینو بپذیریم و این مبنا رو شما بپذیرید، سوال یا شبهه‌ای که میکنه اینه که بابا ما اهل صدقه هستیم، اهل انفاق هستیم، اهل بخشش هستیم، کارم آسون نمیشه، بدتر و بدتر میشه گاهی. نمی توضیح بفرم.
ما این قاعده رو در آیه سوره قبل خوندیم، ان فانما الاسره یسرا، انما الاسره یسرا تاکید کرد که اصلا اینجا یسر به تنهایی نداریم، ما اینجا اسری داریم که در دل اسر یسر تولید میشه. لذاست در نهج البلاغه حضرت داره اونهایی که غافلن و به خوشگذرانی، همون نکته که شما فهمید، در حال خوشگذرانیه، خوش هم میگذره بهشون، ولو اینکه خیلی کمه، چون تو این دنیا خیلی خوشگذرانی ادامه پیدا نمی کنه. در هر صورت غم هست، قصه هست، مرگ هست، اینا همش هست دیگه. هیچ وقت خوشگذرانی خالص اینجا وجود نداره. ولی در مقایسه می‌بینیم که اینا الان باغ دارن، نمی‌دونم راغ دارن، سفرهای خارجی دارن، همش در حال عیش و نوش و اینا هستن. اهل فرض کنید اعطا و انفاق هم نیستن. حضرت نهج البلاغه به این شکل ترسیم میکنه، فرماد که مثل این دو گروه مثل اون دو شخصی هست که یکی داره در کبیر به عشق رسیدن به چشمه حرکت میکنه، تمام اون سختی های کبیر رو، همه اون گرمی و همه اینها رو تحمل میکنه و با عشق هم میره. درست سختیه چون میدونه که به آب میرسه و آخرش هم به آب میرسه. و کسی دیگری که در سبززار و در باغ و راغ داره یه حرکت میکنه، اما نمیدونه که این آخرش به عرصیبت که کبیر خواهد رسید، یعنی میرسد به جایی که دیگه به آب الان سبزه هست، الان آب و مثلا فضای مناسب، هوای مناسب هست، اما در آینده نزدیک به جایی میرسید دیگه اونجا هیچ فضایی و هیچ هوایی و هیچ سایه‌ای و آبی وجود نداره. فهم که درسته این الان داره سرش انداخته پایین تو این سبززار داره حرکت میکنه، اما میرسد به فسنه یستر هلل او به یسر میرسه، او به سختی میرسه. اما اون کسی که الان داره سختی میکنه، جهاد کار سختیه، دفاع کار سختیه، انفاق کار سختیه، دل کندنه، این دل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه چون میدونی که آخرش به یسر میرسه. خب ظاهرا اشاره میکنن که یک میان برنامه رو میخوان ببینیم، انشاءالله برمیگردیم باز در خدمت شما خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب.
خب خیلی متشکر از میان برنامه که پخش شد. خب در خدمت آقای حسینی هست.
یه مطلبی که حالا آقای حاجی رضایی فرمودن در مورد فسن و یسر و لیل یسرا، اینجا حالا به نظر میرسه که یکم متفاوته با فإنما العسر یسرا. اونجا کاری که سختی بود تو دلش آسونی های قرار داده بودن اونجوری که فرمودید قبلا. اینجا فسن و یسر للیسرا خودش رو ما آسون میگردنم خودش رو برای یسرا. بعضی از مفسرین اینجوری فرمودند که این سوره نهمین سوره نازل شده است، یک ارتباطی میتونیم داشته باشیم که این شخصی که با تقوا اعطاء مالی داشته باشه، عطا بکنه و بخل نداشته باشه، اون وقت این شخص رو ما برای یسرا که دین و طریقت هست، شر هست، ما اینو آسون میکنیم که این شر رو راحت قبول بکنه. اون وقتی که دلکند از مال دلکند، راحت میتونه چیزهای دیگر رو قبول بکنه، دل بکنه. اینو میتونیم عرض کنیم یا نه؟
این حداقلش این که اصل و مطلب درسته، یعنی کسانی که دارای یک چنین روحیه‌ای هستن در پذیرش حق راحت ترن، آماده ترن، مستعد ترن. منتهی بحث اینه که اینجا مربوط به انسان مؤمنه، کسی که به پیام به خدا ایمان آورده، به پیامبر خدا هم ایمان آورده، به معاد هم ایمان داره. یک چنین انسانی این سبک زندگی و این نگرش او را اصلا به سوی اعطا، به سوی انفاق میکشونه، چون این داره تجارت میکنه دیگه، تجارت معنوی میکنه. این یک نکته. دو این که با قرائنی که داریم که و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، معلومه که این بحث فسن و یسره مربوط به آخرته، مسئله و صدق بالحسنا مربوط به آخرته. یعنی اون انفاقی که می کند تصدیق می کنه این شخص که این حسنایی که در انتظارش هست ایمان بهش داره، میدونه که این انفاقه میمونه. مثلا اون مثالی که عرض کردم، پیامبر از این فهمه با هر چی دادیم ندادیم بره، همه رو حفظ کردیم، یعنی نتیجه میده به ما اینا. و اون نکته که آقای رضا اشاره کردن که خب خیلی سوال میکنن که در هر صورت کدام پیامبر رو میشناسی، که پیامبران بهترین انسانهای روی زمین بودن دیگه، که اینها گرفتار سختی ها و مرارت ها و ملامت ها نشده باشن. بودن. اصلا زندگی جای تناسایی نیست. مهم اینه که انسان اهل سعی و تلاش هدفمند باشد، در این دنیا در دل این تلاش یسر خوابیده، یعنی آرامش خوابیده، نه آسایش، آرامش خوابیده. و این مقدمه می شود برای آرامش ابدی که در آخرت هست. این داره وعده میده فسه، یعنی در آینده، نویسره للیسرا، در آینده ما آماده میکنیم برای او زندگی همراه با یسر را. اون کسی هم که این حرفا نیست، فحسن و یسره للعسرا، او را آماده میکنیم برای یک زندگی که پر از عسر و پر از سختی و گرفتاریه. بعد هم فهمون که و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، این آدمی که تردی کرد و سقوط کرد دیگه این مال دنیاش به دردش نمیخوره. کجا به درد نمیخوره؟ تو دنیا که به دردش میخوره ظاهرا، اونجاست، ناظر به اونجاست.
بله. یعنی این اشاره به تحول درونی شخصیت نداره وقتی که شخص یه مرتبه ایمان رو طی کرد که تقوا و اعطاء مالی است، با تقوا باشه، اون وقت خداوند متعال یک تحول درونی شخصیتی براش ایجاد میکنه.
اون درسته. ما رو قبلا هم عرض کردیم که ما هر چقدر به دستورات الهی عمل کنیم در همین دنیا ارتقاء مقامی پیدا میکنیم و آماده میشیم برای تحمل امتحانات سخت‌تر و به مراتب بالای از ایمان دست یافتن. اگه یادتون باشه اون آیه انفاق رو اتفاقا خوندیم در سوره بقره، کسانی که انفاق میکنن که مثلا حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت ما اتحبه، که در هر سنبلی این چی رو داشت میکنم. من عرض کردم که منش اینه که یک دانه گندم استعداد 700 دانه گندم شدن رو داره، به شرط این که شرایط براش محقق باشه. ما مگه به دستورات الهی عمل بکنیم، ما دیگه 700 تا نه، ما بی‌نهایت میتوانیم رشد کنیم. پس هر عملی که انجام میدهیم آماده میشیم برای ارتقاء ایمانی، ایمان بالاتر عمل ما را هم از حیث کمیت هم از حیث کیفیت بالا میبره. عمل با کیفیت و کمیت بالا دوباره ازدیاد ایمان را در پی داره، ایمان زیاد دوباره عمله، یعنی با هم تعامل داره. این کاملا درسته، اما این معنیش این نیست که این یسره به معنی مطلقش در دنیا اتفاق بیفته یا عسر در دنیا برای این حیات. نه، اینا ممکنه که همون مثل اون سبززار داره حرکت میکنه لذتش میبره، ولی غافل از این که این آخرش منتهی میشه به شورزار و تشنگی ابدی. و این کسی که داره تو سختی ها قدم میزنه، تلاش میکنه، مطمئنه که آخرش به سبززار میرسه، به آب و خلاصه آب گوارا دسترسی پیدا میکنه.
شما، من خواستم که یکی دو تا سوال بپرسم ناظر بر راهکارهای عملیاتی برای زندگی و سبک زندگی خودم. البته طبق همون آیات اولیه، سوال اول من اینه که سوالم میکنن خیلی که اساسا ما اهل تلاش نیستیم، اهل سعی نیستیم، چند تا راهکار بده که ما اهل تلاش باشیم. این سوال اول. سوال دوم اینه که الان ما اهل تلاش شدیم، ولی جهت تلاشمون هنوز به سمت خدا متعال و از بستر تقوا بر نمی. اینم چند تا راهکار بده که ما تلاشمون هم جهت دار باشه. و سوال سوم اینه که نسبت به آیه، بعضی میگن واقعا ما میدونیم بخل بده، میدونیم که باید اهل سخاوت باشیم، ولی اون لحظه نمیدونیم چه اتفاق برام میفته که یا نمیدیم یا کم میدیم، اونطوری که باید و شاید اهل انفاق و عطا نیستیم.
حالا تو قسم آخرش اینجوری که اهل بیت عصمت و طهارت فرموده اینه که انسان باید تمرین کنه، تمرینه که سختی ها رو برای ما آسان میکنه.
یعنی چی؟
یعنی که فرض کنید طرف سخته براش انفاق کنه، صدقه بده، دستگیری کنه، میگه خیلی خوب از کمش شروع کن. لذا اون شخص آمد خدمت پیامبر عزیز میشه، از کسی که من فقیرم، فهمون خوب انفاق کن. خب ندارم که. عجیب هم هست که مثل بین انفاق و وضع خوب شدن رابطه حضرت فهمون حتی یک دانه خورما هم نداره، الان چون تو منطقه گرمشیر و نخلین ها داشتن، خب یه خورما بده دیگه، از یه خورما که میشه بگذاری؟
از تدریج.
یعنی شما اون تدریجه رو باید ما به عنوان سبک زندگیمون آغاز کنیم که قطعا کم کم لذت این انفاق رو که چشید، این دیگه به کم هم قانونی پد تازه برای کسی اون رو فقط ترمز چه بگیره که دیگه هرچی داره رو نده، باید تجربهش کنی. این نسبت به اون انفاق که ما باید عادت کنیم، تمرین کنیم که ولو از کم با همون قاعده تدریج کار رو جلو ببریم.
شما حضرت ما تو از جا نگذشتی. پس ما برای دادن و بخشش اولم که از کم شروع میکنیم.
درست.
الان فرض کنیم همین فردا من میخوام این کار رو انجام بدم.
بله.
و کلی چیزایی دارم که میتونم بدم. بله. کتاب، قلم، نمیدونم. بله. به قولش هم خرماهای ما بله. متناسب با خود ماست. بله. یک مقدار عامش کنیم. یعنی طرف فکر نکنه فقط با پول بده یا چیزی که مثلا بله. مثلا کفشی، کیفی، کلاهی، لباسی. من مراجعه میگم که یه لیستی آماده کن، چیزایی که واقعا اصلا دلکنده ازش خیلی سخت نیست، یه چیز زیادی میشه، آروم آروم اینا رو بدید و به قول شما این مزهش زیر زبانتون بره. این خیلی جالبه، لذت که میبرن، تجربه خود بندم اینطوری است تو مراجعین، که بعد با جلوشون بگیری
اصلا.
واقعا همینطوره، با جلوشون بگیری که اینچه. این پس یک تکنیک.
اما نسبت به این که اهل تلاش نیستن، اونه که اهل تلاش نیستن، اون چی که من میفهمم از آیات و قرآن، ایمان به خدا و ایمان به آخرت انسان رو نمیگذاره تلاش نکنه. یعنی اگر یک روز، یک لحظه، یه جایی احساس کنی که عمرش داره هزینه میشه اما چیزی در قبالش اخذ نمیشه، که فرمود ان اللیل و النهار یأخذان منک، شب و روز دارن از تو میگیرن، عمرتونو میگیرن، فخذ منهما، خود هم از اونا بگیر. یه وقت نصف شب خب باشو چند تا العف بگو، یارب بگو، این یعنی گرفتن. یه وقت هم تو روز داری به مردم خدمت میکنی، حالا یه لبخندی هدیه کن، یه حال آدم ها رو خوب کن، انفاق بکن، دستگیری بکن. کسی که ایمان به آخرت داره این آدم به هیچ وجه نمیتونه آرام بشینه. لذا شما اگه میخواد طرف رو پرتلاش کنی، اعتقادش رو درست کن، این پرتلاش میشه.
بفهمید پس تلاش پایدار.
بله، این میشه تلاش پایدار.
خیلی هست من دیدم که ایمان آنچنانی هم ندارم. تلاشاشون سینوسیه. دو روز خوبن، دو روز ناامید میشن. ولی واقعا اگه ایمان طرف رو تقویت کنیم، تلاشش پایدار و رو به صعوده.
الان سوال مهم اینه که یه وقتی بعد دو سه جلسه راجع بهش اینجا بحث کنیم که چه کار کنیم ایمانمون، اصلا اولا به خودمون برگردیم، حالا چه کار کنیم که ایمانمون رو طبعا. لحظه به لحظه، ماه به ماه، اصلا سال به سال، یعنی وقتی عید آمد احساس کنیم که امسال ایمانمون نسبت به سال قبل قوی تر شده. راه ازدیاد ایمان چیه؟ راجع به این هم باید بحث بکنیم. لذا اونی نکته دوم، اونایی که پرتلاشن ولی ایمان ندارن،
بله،
اینا عاشق مقامات دنیایی هست، اینا هیچ وقت نمیتونه آرام بشینه. اون باید نماینده مجلس بشه، چون عشقش شهرته،
عشقش
نه خدمت، عشقش قدرته، عشقش ثروته. اینا انه لحب الخیر لشدید، اینا حاضرن آبروشون، حیثیتشون، هرچی دارن بدن، اما فرض کنید ماشین 10 میلیاردی زوال بشن، عشقشون ماشین 10 میلیاردی است. برای رسیدن به ماشین 10 میلیاردی، این حاضره شب روزشو هزینه کنه به اون رو به دست بیاره، آبروش هزینه کنه. پس بنابراین دو تا قطبه، یه وقت شما توجه رو میبری به سوی خداوند سبحان که مسیر مسیر لایتناهیه، خب این دیگه هستیش میده، آبروش میده برای که به جامعه خدمت کنه، انفاق کنه تا اینکه بشه اجر و پاداش بشه. مثل حاج قاسم سلیمانی ها، خب وقت اینا محبوب دل ها هم میشن، اینا همه چه متدینا چه غیر متدینا دوستش میدارن. محبوبتن فی ارضک و سمائک، تو دعای امین الله داری خدای منو محبوب قرار بده در بین آسمانیان و زمینیان. یه قطب دیگه که بعض همون خودپرستی و شیطان پرستی و ثروت پرستی و اینها، اون هم نمیگذاره. این کسی که تو این جا ساکته، این وضعیت خودش رو نسبت به ایمان و نسبت به کفر مشخص نکرده، یه آدم خاکستریه. اگر یه کسی این رو به این سمت سوق بده، قطعا پرتلاش میشه، یعنی به سمت ثروت و قدرت. و اگر به اون سمت هم سوق بده، خب خیلی از کسانی که پیامبر عظیم میشن اینا مشرک بودن، مؤمن شدن، خطا دیروز داشتن شراب میخوردند و اینها، ولی حالا دیگه دنبالی هستن که به شهادت برسن، دنبال شهادت هم شب و روز دارن تلاش میکنن. این سعی و تلاش از اون ایمان برخواسته،
اون نگرشه.
بله، ابو سفیان های زمانی که با پیامبر مقابله میکردن، خب اونم همینطور، اونا برای کسب جایگاه خودشون تلاش میکنن تا اینکه اون جایگاهشون حفظ بشه.
استاد، تلاش ما تابع نوع نگرش ماست. بله. حالا هر نوع نگرش باشه ما تلاش رو انجام میدیم.
بله.
تو خدا متعال تلاش متناظر با ایمان رو از ما خواسته.
بله. یه نکته هم حضرت در نهج البلاغه داریم. فرمود بعضی ها که مفسد فی الارضن، مثلا عنوانش مفسد فی الارضن در خطبه 32 الناس علی اربعة اصناف، فرمود بعضی هاشون الان شمشیرشون تیزه، عده و عده و ثروت دارن، الان دارن طغیان میکنن آشکار، المعلن به سیفه، شمشیر اون آشکارا کشیدن دارن میزنن میرن. بعضی هاشون مفسد فی الارضن ولی شمشیرشون کنده، یارو پول و ثروت ندارن، اینا همون شناگران ماهری هم اونتا آب در اختیار ندارن. اما گروه دیگر از داری فهمد که اینها آدم های بی ارزه از یاد شخصیتی، شمشیر هم بهشون بدی نمیزنن،
نه برای خدا نه برای شیطان،
نه برای شیطان. از اینا شخصیتا تو کنج نشستن رو دوست دارن، ولی دوست دارن که فساد کنن، ها ارزشو ندارن. بعد اینا دو دستن، یه دست ازشان خیلی حق بازن، اینا میان لباس دین میپوشن و حرف از زهد و تقوا میزنن، در حالی که حضرت فرمودن که هیچ صبحی را اینا به تقوا و زهد سپری نکرده. اینا حقه بازی میکنن، اینا من ترک دنیا لدنیا، اینا ترک دنیا میکنن، سر از حرف از زهد میزنن که دنیا به دست بیارن، شهرت به دست بیارن. خب بعضی هم هستن که اگر تلاشی نمیکنن به خاطری که اصلا ارزه رو ندارن، فعلا عشق به ثروت و قدرت اینا دارن ها، عرضه ندارن. این هم یک مسئله است که باید اونجا بحث عرضه و اینها رو مطرح بکنه. خب ظاهرا صدق بیشتر فرصت
نداره. یه نکته، من یه قانون از نکات شما دارم. پس آقا به میزانی که ایمان ما زیاد میشه علل قاعده تلاش ما هم زیاد میشه.
خیلی خوب شد یه قاعده. حاجا یک سوالی که اینجا مطرحه، چون دو تا مسئله رو مطرح کرده که کسی که اعطا میکنه، کسی که بخل میبرزه. الان اینجا این میتونیم بگیم که این اعطا باعث تصدیق میشه، تصدیق قیامت میشه، یکی از ارکان قیامت دیگه. و بخل هم آروم آروم، یعنی استغنا ریشش باعث میشه که برای بخل، بخل هم آروم آروم میکشونه برای تکذیب، که در سوره علق هم مثلش رو داشتیم. که یعنی اونقدر بخل رو خداوند متعال اینجا میخواد بولدش بکنه که خیلی ازش بترسید. فقط بخل اینجاست که فقط شما ندید یه چیزی رو، آروم آروم این استغنای شما رو به یه جای میکشونه که تکذیب بکنید. این رو میشه استفاده کرد؟
اونی که این آیه اشاره میکنه داره دو گروه را با دو اعتقاد بیان میکنه. این آیه در صدر بیان این نیست که چی شد این آدم بی اعتقاد شد و چی شد اون آدم با اعتقاد شد. ناظر بر اون نیست، ناظر به این است که معتقدین یک طرف، بی اعتقادها یک طرف. اونایی که اعتقاد به معاد دارن، اهل تقوا هستن، اینا به راحتی از مالشون میگذرن. چرا؟ چون اینا تصدیق میکنن قیامت را، چون تصدیق میکنن قیامت را به اینکه این کار ثواب است و ثوابش را خواهند دید، به راحتی این اعطا رو انجام میدن، الفاق رو انجام میدن. اما اونا که اعتقاد ندارن، اونا تکذیب میکنن، میگن یعنی چی که حالا شما این کار الان بدی که در قیامت ما کار نسیه انجام نمیدیم، من نسیه را اصلا قبول ندارم.
یعنی خود بخله ریشش در همون تکذیبه؟
نه، خود اون اعتقاده.
یعنی اعتقادشون ریشش دیگه اعتقاد.
آره، اون اعتقادی که داره، چون اصلا میگه خدای وجود نداره، قیامت وجود
نداره که من بدم.
حالا احسن، چون وجود نداره خب من برای چی بدم؟ اون از بین میره هرچی بدم، خب برای خودم باید داشته باشه. حالا ممکنه شما بفهمید که میشه بگیم که علت این که این آدم بی اعتقاد شده مال همون روحیه بخلشه، ممکنه یکی از علتاش بخل باشه، اما علت تامه نمیتونه باشه. چون رب و بخیلی که بعد که آمده در تربیت اسلامی قرار گرفته، دست از بخل برداشته. رب کسی که جبن داشته، ترسویی بوده، که بعد وقتی آمده تحت تربیت اسلام قرار گرفته شجاع شده. بنابراین این رو اینجا حداقلش اینه که آیه ناظر بر این مطلب نیست، ناظر بر دو مکتبه، دو سبک زندگیه. این سبک زندگی بی اعتقادی، اون سبک زندگی معتقدانه، مؤمنه. دو زیسته، زیست مؤمنانه و زیست کافران. این دو تا زیست رو داره به تصویر میکشه که اینا آخرش به نتیجه میرسن، به یسر میرسن مؤمنان، و دیگه تا خدا خدایی میکنه در آرامش و آسایش هستن. اونایی که زیست کافرانه دارن، ممکنه در این دنیا علی حال انوارشون رو جمع کنن، به قول این روزی حالشو ببرن، ولی بسیار زودگذر و بعدن به زندگی پر از عسر و سختی و رنج مبتلا میشن که تا خدا خدایی میکنه در اونجا خواهند ماند. این داره این دوتا زندگی رو به تصویر میکشه که ماها رو متوجه آسیب ها کنه، که آسیب هایی که وجود داره بخل، آسیب هایی که وجود داره علت بخل بی اعتقادی، آسیب هایی که وجود داره بی اعتقادی نتیجهش جهنم است و نارن تلزا که در آیات بعدی میگه، این هاست. این آسیبه برای برون رفته از اون تغییر نگرشه، نگاهت تغییر بدی، اعتقاد به خدا و معاد داشته باشه، تصدیق بکنی حسنا را، معاد را، قیامت را، اون وقت هرچی خدا بهت داد شام بدی. لذا به قارون چی فرمود خدای سبحان؟ احسن کما احسن الله الک. خب خدا بهت داده، خدا هم بده. اون گفت من چرا باید بدم؟ من خودم اقتصاددان بودم، تلاش کردم و مال به دست آوردم، خدا اگه میخواد بده خودش بده. یعنی در مقابل خدا گردن فرازی کرد، در حالی که خداوند میخواد با دادن این پولی که دست این رشد بده، چون زکات انفاق باعث میشه طرف خودش بالا بره، خودش رشد کنه. مثل شکره، لئن شکرتم، اگه تشکر کن خودتون زیاد میشید، لزیدن نکم، نه اینکه مالتون، مال که چیز مهمی نیست، تو وقتی که داری تشکر میکنی داری خودت قد بلند میشی، خودت شرح صد داری پیدا میکنی، خودت داری با کلاس میشی، خودت داری بزرگ میشی. اون کسی که تشکر نمیکنه خودش داره کوچیک میشه. این بیشتر ناظر به این مطلبی که داره در از دو سبک زندگی رو به تصویر میکشه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بدهد که در محضر قرآن باشیم، در خدمت قرآن باشیم و گوش جان به دستورات قرآن بسپاریم و زندگیمون رو بر اساس قرآن تنظیم کنیم و سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی علوی، سبک زندگی نبوی داشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم